ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 23 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایک که شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و البته در صفحه نخست رضا جمالی همکارم است که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران در مورد تلاش آنچه عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی خواند هشدار داد. آقای طائب که روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات در مشهد سخن می گفت، جلوگیری از ورود افراد ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه توصیف کرد. این مقام امنیتی ایران مدعی شد که دشمن قصد دارد حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد هجمه قرار دهد و از این شورا خواست از ورود شبکه نفوذ به مجلس جلوگیری کند. مدیر اطلاعات سپاه پاسداران منظور خود از جریان نفوذ را روشن نساخته و سند و مدرکی هم در اثبات گفته‌های خود ارائه نکرد. 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند سال جاری برگزار شود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو 3552 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این باره خبر داد که 32 نفر از محکومان امنیتی در فهرست عفو شدگان هستند. آقای اسماعیلی گفت معمولاً محکومان امنیتی از عفوهای عمومی مستثنا می‌شدند، اما به گفته او این بار با تدبیر رئیس قوه قضاییه شماری از آنان در فهرست عفو شدگان قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اعلام نام محکومان امنیتی که مشمول عفو شدن را شماری از دانشجویان بازداشت شده در حوادث سالهای اخیر و چند تن از اصحاب فرهنگ و رسانه معرفی کرد. نهادهای حقوق بشری بارها مقامات امنیتی و قضاییه ایران را به خاطر بازداشت‌های خودسرانه و روند دادرسی ناعادلانه فعالان مدنی محکوم و مورد انتقاد قرار دادند. دولت ترکیه روز پنجشنبه یک خانواده آلمانی 7 نفره و یک تبعه بریتانیا را که جنگجویان تروریست خارجی توصیف کرده به کشورهایشان بازگرداند. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانواده 7 نفری که از سوی دولت ترکیه به برلین بازگردانده شدند، اصالتاً عراقی هستند و پیشتر در شهر هیلزهایم در شمال آلمان بودند که به جریان‌های تندرو سلفی پیوسته بودند. به گفته مقامات آلمانی، همه اعضای این خانواده به جز پدر تابعیت آلمانی دارند. بر پایه این گزارش، ترکیه همچنین یک شهروند آمریکایی را که مظنون به همکاری با داعش است، پس از دستگیری در مرز با یونان به آمریکا بازگردانده است. وزیر کشور ترکیه دوشنبه هفته جاری گفته بود ترکیه هتل یا مهمانسرای تروریست‌های خارجی نیست و انتظار دارند دیگر کشورها نیز شهروندان داعشی خود را بپذیرند. مقام‌های امنیتی و بیمارستانی در عراق می‌گویند 4 تظاهرکننده دیگر روز پنجشنبه در درگیری‌های اطراف میدان تحریر در بغداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که 3 نفر از این افراد به دلیل اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور جان باختند. همزمان گزارش شده که بیش از 50 نفر دیگر در اثر درگیری پنجشنبه مجروح شدند. یک شاهد عینی درباره درگیری‌های روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز اینچنین گفت:
ما مسالمت آمیز به خیابون‌ها میاییم. همونطور که میبینیم به ما شلیک میکنن. ما یه تیم داوطلبانه پزشکی هستیم، اما نیروهای امنیتی 3 بار ما رو زدن. اونها بی ملاحظن و به ما شلیک هم میکنن.
تعداد کشته‌های اعتراضات 2 ماه اخیر در عراق به دست کم 330 نفر رسیده است. و خبر آخر این که شرکت فیسبوک اعلام کرد در ادامه کارزار خود علیه تقلا و پخش اطلاعات نادرست، امسال بیش از 5 میلیارد حساب جعلی را حذف کرده است. این شرکت میگوید تلاش‌های خود را برای جلوگیری از ایجاد حساب‌های تقلبی افزایش داده و موفق شده اغلب این گونه حساب‌ها را در عرض چند دقیقه پس از ایجاد حذف کند. به گفته مسئولان فیسبوک، بسیاری از این حساب‌های جعلی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و یا اجتماعی خاص ایجاد می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت بازرگانی آمریکا 22 شخص حقیقی و حقوقی را و کمپانی در ارتباط با ایران و سوریه در لیست سیاه خود قرار داد.
تحلیل نهایی بگم اونم این هستش که همچنان بتونه اون نفوذ ژئوپلیتیکی که ایران در منطقه داره در سایه افزایش تحریم‌ها بتونه کمتر و کمتر بشه.
در ارتباط با بازداشت حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 و حضورش در سوئد می‌شنویم.
آیا اساسا دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره تبع یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در کشور خودش بازداشت بکنه؟ خب خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیتشون پرونده‌هایی در حیطه دادگاه بین‌المللی کیفری هست نه در دادگاه سوئد.
و آتش بس میان اسرائیل و غزه پس از 48 ساعت رد و بدل آتش. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت بازرگانی آمریکا 22 شرکت و شخص را به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه بدین معنی است که آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا از میان این شرکت‌ها شرکت فناوری و تجهیزات پزشکی رحال و شرکت لبنانی اردنی SIL که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند متهم به این شده‌اند که در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش داشته‌اند. به گفته این وزارتخانه شرکت بازرگانی الراس گیت، شرکت بسفی لاین و 6 نهاد دیگر آگاهانه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل کرده‌اند و بدین خاطر اکنون در فهرست سیاه جای گرفته‌اند. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین 4 شرکت دیگر را نیز به اتهام دخیل بودن در کمک به فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان در این لیست جای داده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران تحریم کرده‌اند. دولت آمریکا مدتی است کارزار فشار حداکثری علیه ایران را با این قصد که جمهوری اسلامی را وادار به بازگشت به میز مذاکره برای توافقی جدید بکند ادامه می‌دهد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران چندی پیش گفت کارزار فشار حداکثری ایالات متحده باعث شده که ایران از دستیابی به 50 میلیارد دلار از منابع مالی خود محروم شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید پیش شرط فشار حداکثری آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است و اگر این پیش شرط ها و تحریم ها برداشته شود امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
از جمشید زند میشنیدیم و در ارتباط با همین خبر رادیو فردا دیدگاه حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده است.
مکانیزم‌های مختلفی رو دولت آمریکا برای اعمال تحریم علیه کشورهای حالا تحت عنوان کشورهای متخاصم به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر موجودیت‌هایی که حالا تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا تلقی میشن در اختیار داره. کنگره آمریکا میتونه تحریم‌های رو وضع بکنه و لیست‌های سیاهی رو نهادهای دیگر از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت بازرگانی آمریکا میتونن ارائه بدن. به طور مثال 10 روز پیش همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در لیست تحریم قرار گرفت. این توسط دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شد. اما در مورد همین قرار گرفتن 22 شرکت و شخص از 13 کشور مختلف این توسط وزارت بازرگانی آمریکا اعلام شده.
با این حساب آقایی تفاوت لیست سیاه با فهرست تحریم ها چه هست؟
ببینید اون چیزی که تحت عنوان لیست سیاه ازش نام برده میشه در واقع لیست سیاه به معنای حقوقی نیست. یعنی این لیست سیاه رو در خبرها هم وزارت خزانه داری آمریکا در واقع بهش اشاره میشه و هم در مورد وزارت بازرگانی آمریکا در مورد اون تحریم‌هایی که اعلام می‌کنن. اما در مورد این خبر، اون چیزی که بهش به عنوان لیست سیاه اطلاق میشه، لیست موجودیت‌ها یا انتیتی لیست هست که توسط دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا اعلام شده. یعنی 22 شرکت و شخص از 11 کشور مختلف توسط وزارت بازرگانی آمریکا در لیست سیاه اونها یا همون به طور عبارت دقیق‌تر انتیتی لیست قرار گرفتن به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالای آمریکایی به ایران. و این کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که مورد تحریم قرار گرفتن بدون مجوز و تایید رسمی دولت آمریکا نمیتونن از کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا دریافت کنن و بیشتر جنبه تجاری و اقتصادی داره این تحریم‌هایی که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام می‌کنه تا نسبت به تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کنه. به طور مثال قرارداد سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و همین اخیراً تحریم برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران که بیشتر جنبه‌های سیاسی و البته اقتصادی تا حد کمتری داره.
آقایی 22 شرکت و شخص در لیست سیاه قرار گرفتن که در 13 کشور مختلف جهان البته به گزارش خبرگزاری رویترز مستقر هستند. به برخی از این شرکت‌ها اشاره شده که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کردند، در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه، و برخی دیگه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل می‌کردند که گفته شده که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان کمک بوده. حالا نتیجه این چه هست و به چه معناست؟
ببینید، ما که به تصویر بزرگتر بخوایم نگاه بکنیم، خب در راستای همون دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ علیه ایران، تلاش میکنه آمریکا بدون اینکه وارد جنگ یا درگیری نظامی با ایران بشه و بدون اینکه بخواد در برابر گام‌های جمهوری اسلامی جهت کاهش تعهدات برجامی خودش، البته تا زمانی که نقص فاحش برجام نشده، بخواد واکنشی نشون بده، در واقع از طریق این اقدامات، یعنی همین تحریم 22 شرکت و شخص از 11 کشور مختلف، سعی میکنه که حلقه تحریم رو همچنان تنگتر و تنگتر بکنه، به نحوی که هم در داخل اقتصاد ایران به دلیل اینکه حالا جمهوری اسلامی نمیتونه نفت رو به میزانی که میخواد صادر بکنه دچار فلج بشه، و هم در عرصه مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی در کشورهای مثل سوریه، عراق، یمن و لبنان، این هزینه‌ها برای تداوم نفوذ و مداخله بیش از پیش جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه. حالا ببیشه در سوریه، در مورد برخی از شرکت‌هایی که اعلام شده در این خبر، من دعوا می‌کنم که چون جنگ در سوریه به تدریج داره از فاز نظامی خودش به سمت فاز اقتصادی و بازسازی سوریه پیش میره، گمان میکنم که آمریکا سعی میکنه که از این طریق اجازه نده که شرکت هایی که ممکنه با ایران همکاری داشته باشن و حتی شرکت هایی که در ایران وجود دارن بتونن در زمینه بازسازی سوریه بتونن اقدامات خیلی شایانی انجام بدن. ببینید که این رو هم باید در نظر بگیریم که بین ایران و روسیه هم در سوریه رقابت بسیار زیادی هستش و در تحلیل نهایی بگمونم این هستش که همچنان بتونه اون نفوذ ژئوپلیتیکی که ایران در منطقه داره در سایه افزایش تحریم‌ها بتونه کمتر و کمتر بشه و در نهایت شاید جمهوری اسلامی مجبور شه در سایه این فشارها یک روی خوش نسبت به مذاکره با آمریکا، مذاکره‌ای که جامع باشه، نشون بده.
از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی بازداشت حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 1367، معین خزائلی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل حقوقی در سوئد، در این باره به رادیو فردا چنین گفته است.
در مورد پرونده آقای نوری باید بگیم که این اولین باری هست که توی سوئد در حقیقت همچین پرونده‌ای تشکیل شده و همچین دادرسی آغاز شده. اولین، شاید بشه گفت که، و تنها پرونده‌ای که شاید شبیه به پرونده آقای نوری بوده، مربوط به دسامبر سال 2006 هست که یک شهروند سوئدی به اسم جکی آرکلوف که در جنایت‌هایی که توی یوگسلاوی بود، چون بک‌گراند پیشینه یوگسلاو داشت، آقای آرکلوف میره به درگیری‌های یوگسلاوی، اونجا مرتکب جنایت علیه بشریت میشه و وقتی به سوئد برمیگرده در دسامبر 2006 بازداشت میشه و محاکمه میشه و اونجا هم اتهامی که بهش وارد بوده همین اتهام جنایت علیه بشریت بوده که بعد از یک در حقیقت محاکمه خیلی طولانی به حبس ابد در حقیقت محکوم میشه. شاید بشه گفت این تنها پرونده‌ایه که مشابه پرونده آقای نوریست، ولی با توجه به اینکه اون پرونده متهم پرونده تبعه سوئد بود و این پرونده متهم یعنی کسی که بازداشت شده تبعه سوئد نیست، تفاوت‌هایی وجود داره. یکی این که سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا اساساً دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره که تبعه یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در یک مکان دیگه و در کشور خودش بازداشت بکنه یا نه؟ خب اینجا خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیت چنین پرونده‌هایی در حیطه در حقیقت دادگاه بین‌المللی کیفری هست، نه در دادگاه سوئد. حالا جدای از این که نتیجه پرونده چی میشه و چه حکمی صادر میشه، خود نفس بازداشت آقای حمید نوری خودش خیلی مهم هست، به دلیل اینکه سوئد جزء اون دسته از کشورهای اروپایی هست که صرف رسیدگی به یک پرونده و باز شدن مخصوصا این پرونده کیفری برای دادرسی به دلایل فوق‌العاده محکم نیاز داره.
از معین خزائلی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حقوقی در سوئد می‌شنیدیم درباره حمید نوری، شخصی که به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 67 در سوئد در بازداشت است. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در مورد دستگیری آقای حمید نوری که دادیار قوه قضاییه در زمان اعدام‌های دست جمعی 1367 بودند، می‌خواستم بگم این بازداشت یک امری امیدوارکننده برای تمامی ملت ایران، به خصوص آن خانواده‌های داغداری که عزیزانشون رو از دست دادن، و این امید رو به ما میده که هر چه زودتر آدمکشان این جنایت بی سابقه، به خصوص آقای مصطفی پور محمدی و آقای مرتضی اشراقی و همین رئیس قوه قضاییه خودمون آقای ابراهیم رئیسی که هنوز دست از اعدام هموطنان رو برنداشته، هدایت بشن به دادگاه‌های بین‌المللی جنایی علیه حقوق بشر که حقشون رو بذارن کف دستشون.
خبر دستگیری این جنایتکار سالی 67 که در سوئد دستگیر شده خبر خوبی برای ملت ایران و خبر بدی برای این چند تا توریست سوئدی که در ایران الان هستن، احتمالاً یا اون متابعیتی هایی که در ایران هستن، تابعیت ایران سوئد دارن، که الان میرزن سربازان گمنام امان زمان میرزن تو خونه هاشون رو دستگیرشون میکنن و میگن جاسوس هم میخورن و براشون در طول بیست ها زندان میزن، که بلکه میگن چه میتونن با این جنایتکار عوضش میکنن. میگن که گرانبانگیری از امروز شروع خواهد شد.
امروز شنیدم که آقای حمید نوری معروف به حمید عباسی رو در سوئد دستگیر کردن. من تبریک میگم به تمام ایرانی‌ها، یکی یکی دارن اینا رو میخوان بگیرن دیگه، این اولش استارتشه و این واقعا چیز خیلی مهمیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر از اون دسته افرادی هستید که مایلید شماره پیامگیر رادیو فردا رو بدونید و صدای خودتون رو به اون بسپارید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما گروه جهاد اسلامی فلسطین میگوید بر سر آتش بس با اسرائیل به توافق رسیده. برقراری آتش بس میتواند به 2 روز نبردهای سنگین میان غزه و اسرائیل پایان دهد. نبردهایی که شماره کشته شدگان فلسطینیان به دست کم 32 نفر رسیده است. به گفته این گروه، آتش بس از ساعت 5:30 صبح امروز پنجشنبه 23 آبان ماه برقرار شده است. بشنویم از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
این آتش بس اخیر بعد از حدود 2 روز تبادل آتش بین اسرائیل و گروه جهاد اسلامی صورت گرفت. آخرین روبرویی که ما دیدیم بین هر دو طرف شروع شد بعد از اینکه اسرائیل یکی از رهبران ارشد نظامی جهاد اسلامی رو آقای ابو عطا اگر اشتباه نکنم کشت. بعد که شاهد شدیم که بله این اختشاشات اخیر میتونه افزایش پیدا بکنه و ثبات رو به هم بریزه در غزه و اسرائیل و غزه رو وارد یک جنگ جدید بکنه، سازمان اطلاعاتی مصر به عنوان میانجیگر وارد شد، وساطت کرد و الان ما تا صبح دیدیم که یک آتش بسی بوده بود. ولی بعضی وقتا هم راکت های پرتاب میشه از غزه به اسرائیل، ولی شدت شلیک ها، آهنگ شلیک های راکت شدیدن کاهش یافته.
آقای جاودانفر، رهبر جهاد اسلامی فلسطین، زیاد نخاله، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که شروطی برای اسرائیل تعیین شده، از جمله توقف عملیات اسرائیل برای کشتن رهبران فلسطینی در غزه، پایان دادن به تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در مناطق مرزی و لغو محاصره غزه. و سخنگوی جهاد اسلامی هم به رویترز گفته که آتش بس پس از توافق بر سر این شروط با اسرائیل برقرار شده. این در حالیه که وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که حملات هدفمند کشورش علیه شبه نظامیان ادامه خواهد یافت و تاکید کرده هر کسی تلاش کنه صدمه‌ای به اسرائیل بزنه آسیب خواهد دید. شما تصور میکنید که این شروط تا چه حد پذیرفته شده از جانب اسرائیل هستند؟
به نظر من اظهارات ایشون، اظهارات رهبر جهاد اسلامی، تخیلی بوده، بر اساس واقعیت نبوده. هیچ دولتی در اسرائیل شروط جهاد اسلامی را قبول نکرد و به نظر من قبول نخواهد کرد. پس بنابراین نه، به نظر من آتش بس یه چیزی بوده که هر دو طرف توافق کردن که به نفع ایشونه که تبادل آتش ادامه پیدا نکنه و بر اساس این، فقط به خاطر دولت اسرائیل هیچ امتیازی نداده به جهاد اسلامی.
در نهایت آقای جاودانفر، اسرائیل اعلام کرد که حمله به فرمانده یگانهای قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، به جهت رساندن یک پیام به ایران بوده. شما تصور میکنید نقش ایران تا چه حد در این ماجراها پررنگه؟
جهاد اسلامی از اول، از وقتی تأسیس شد در اواخر دهه 80 میلادی، روابط بسیار خوبی داشته با جمهوری اسلامی ایران. روابط جهاد اسلامی در مقایسه با روابط حماس خیلی نزدیکتر هستش با جمهوری اسلامی. پس میشه گفتش که اسرائیل سعی میکنه که با تضعیف جهاد اسلامی تاثیرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی رو در غزه کاهش بده. ولی در عین حال باید اشاره بکنم که این فرمانده جهاد اسلامی که اخیراً کشته شد، بر اساس روزنامه‌های بسیار موثق در اسرائیل، مثل تایمز آف اسرائیل و منابع موثق، ایشون سرباز ایران نبوده، حتی از ایران دستور نمی‌گرفته، خودش بر اساس ابتکار خودش داشته عمل می‌کرده، بعضی وقتا مستقل از تقاضاهای خود جهاد اسلامی، حالا چه برسه به جمهوری اسلامی. پس به نظر من تا حدی هر چیزی جهاد اسلامی ضعیف‌تر بشه به ضرر جمهوری اسلامی هستش. ولی ابوالعطاف کشته شد، دستور از آقای قاسم سلیمانی نمیگیره.
از مئیر جاودانفر، کارشناس خاورمیانه، در اسرائیل میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بهروز بوچانی، پناهجو و روزنامه‌نگار ایرانی که 6 سال گذشته را در جزیره مانوس پاپوا گینه نو محبوس بوده، سرانجام خود را به نیوزیلند رسانده است. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا گزارشی دارد از نحوه رسیدن او به نیوزیلند.
بر پایه گزارش‌ها، بهروز بوچانی، پناهنده و روزنامه‌نگار کرد ایرانی که سالها در جزیره مانوس پاپوا گینه نو در بازداشت به سر می‌برد، سرانجام این جزیره را ترک کرده و پا به خاک نیوزیلند گذاشته است. معروف‌ترین محبوس جزیره مانوس روز پنجشنبه به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت که دیگر با آنجا باز نمی‌گردد. آقای بوچانی که خواستار پناهنده شدن به استرالیا بوده، 6 سال گذشته را به اجبار در یکی از بازداشتگاه‌های استرالیا در جزیره مانوس در خاک پاپوا گینه نو به سر برده است. او اکنون توانسته برای شرکت در یک جشنواره ادبی با یک روادید 1 ماهه به نیوزیلند سفر کند و میگوید که هرگز به مانوس بر نخواهد گشت و سعی می‌کند از آمریکا پناهندگی بگیرد. فستیوال ادبی World Christ Church در نیوزیلند در وبسایت خود نوشته است که برای سخنرانی در این جشنواره برای نخستین بار به بوچانی اجازه خروج از پاپوا داده شده است. بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی که سالهاست از وضعیت پناهجویان در بازداشتگاه‌های مانوس گزارش نویسی می کند، برنده جایزه‌ای با عنوان جایزه ملی زندگی نامه در استرالیا شده است. نوشته ها و گزارش های او از وضعیت پناهجویان در این جزیره بارها در رسانه های مختلف در سراسر جهان از جمله در رادیو فردا بازتاب داشته است. زندگی نامه بهروز بوچانی که برنده جایزه کتاب در استرالیا شده، رفیقی نیست جز کوهستان نام دارد که رخدادهای سال گذشته از آغاز سفر با قایق از اندونزی به استرالیا تا بازداشت و نگهداری او در مانوس را بیان می کند. بازداشت پناهجویان قایق سوار، اعزام آنها به اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا و همچنین شرایط نگهداری آنها مدت هاست هدف انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان قرار گرفته است. دولت استرالیا از 6 سال پیش سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه پناهجویانی به اجرا گذاشته که بدون اوراق رسمی و از راه دریا به سوی این کشور رهسپار می‌شوند. با این حال سیاستمداران محافظه‌کار مدافع این طرح در استرالیا می‌گویند چنین سیاست‌هایی در عمل مهاجران غیرقانونی را از سفر به استرالیا باز می‌دارد و نهایتاً به گفته آنان از جان باختن شمار بیشتری جلوگیری می‌کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه کاریست از مهتاب وحیدی راد که در اون هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدا امید، سه همکار خود، نوشته بود. او در یک سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، می‌گوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این دو ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com و اونجا دنیای از خبر ببینید، خیلی بیش از اون چه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. اونجا میتونید ببینید و بخونید. همین الان اگر سری بزنید، عفو 32 نفر از اهالی رسانه و دانشجوی دارای محکومیت امنیتی رو اونجا خواهید دید که به تعداد کثیر دیگری افزوده شده. اوپک از افت همزمان سطح تولید و قیمت نفت ایران خبر داده. عزیزان برید به وبسایت ما. شب و روزتون بخیر.